السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشی صلواتی سرداری بپرسیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم.
انشاءالله اهل ولایت امیر مؤمنان علیه السلام باشیم تا لحظه مرگ هم جدا نشیم و بعد از مرگ هم مورد شفاعت حضرات باشیم. صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد حج فرج.
هر چقدر عشق به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، عشقمون رو با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج.
من از دوستان اجازه بخوام این جلسه از اون دنباله بحثی که جلسه گذشته شروع کرده بودیم باید ادامه میدادیم نیمه کارمون، یک خلاصه عبوری بکنم، یه بحثی رو بحث بکنم، انشاءالله بعدن ادامه اون بحث رو خدمت دوستان هست. البته بحث مرتبط با مباحث امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف است، اما به اون جلسه گذشتمون ممکنه قدری مثلا ارتباطش گسسته باشه به مناسبت ایام قدیر که در خلاصه خدمتشون هستیم و تازه از این عبور کردیم، ولی هنوز جز ایام نورانی قدیر است. میخواستم یه بحثی رو انشاءالله مرتبط با بحث امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خدمت دوستان بیان بکنیم و انشاءالله از نورانیت این ایام هم مرتبط بهرمند باشیم. ما دسته ای از روایات داریم که کمم نیستن، با زبانهای مختلف هم بیان شدن. این است که ذیل این آیه شریفه و مرتبط با این آیه شریفه قرآن کریم که و از اخذ رب و کمن بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربهم قالوا بلی، که معروف به آیه زر، آیه میثاق و آیه زر که در عهد الست، الست که میگن بلازه الستو بربکم، عهد الست یا آیه زر یا آیه میثاق، میثاقی که ذیل این آیه آمده است چند دست میثاق است. در روایت دارد که در روایات دارد که از همه مردم میثاق گرفتند بر ربوبیت رب و میثاق گرفتند بر نبوت انبیا و از انبیا میثاق گرفتند بر نبوت اولوالعزم من الرسل و از اولوالعزم و انبیا میثاق گرفتند بر در حقیقت اون خاتمیت نبی ختمی. بعد دارد که در بعضی از روایات دیگر که این میثاق، تعبیر روایت خیلی زیباست که میفرماید این میثاق بر ربوبیت، میثاق بر رسالت، میثاق در حقیقت بر ولایت الهاهنا التوحید. تعبیر روایت الان خوب روایتشم من خدمتشون هستیم و اگر دوستان خواستن متن روایت هم میخونیم که میفرماید میثاق بر ربوبیت، میثاق بر رسالت، میثاق بر ولایت الهاهنا التوحید. توحید تا اینجاست، یعنی میثاق بر ربوبیت رب و شهادت بر لا اله الا الله، میثاق بر رسالت و در حقیقت نبوت نبی ختمی و میثاق بر ولایت حضرات معصومین علیه السلام. دنبالش زیباییش این است که الهاهنا التوحید، توحید تا اینجا کشیده شده. یعنی اگر کسی به مرتبه قبل از این اقرار بکنم و به مرتبه بعد اقرار نکند، توحید محقق نشده. نه توحید محقق شده رسالت محقق نشده، نه توحید و رسالت محقق شده ولایت محقق نشده. الها هنا توحید، توحید تا اینجاست که فصل اخیر شیء حقیقت شیءه، که اگر اون فصل اخیر شیء نباشد قبلی ها فایده ندارد. بله در دورانی که ولایت و رسالت مربوطه، دوره ولایت و رسالت خودشون بوده، اقرار بر اون مرتبه. اما اونهایی که فوق زمانن، دقت کنید این بحث رو می‌خوایم بعد ازش استفاده بکنیم در تکلیف خودمون، از همه انبیا و اولو العزم من الرسل میثاق گرفتن بر در حقیقت نبوت نبی ختمی، منتها دارد که همه انبیا به نبوت نبی ختمی این میثاق رو اذعان کردن، اقرار کردن، اما اولو العزم من الرسل و بعضی از انبیا تا اون نهایت در حقیقت ولایت نبی ختمی را، تا اون حد وصایت امیر مؤمنان علیه السلام رو و ظهور حضرت حجت را، همه انبیا در این رتبه نبودن. تعبیر خیلی سنگین ها، حالا متن روایت رو باید اگر بعدن بشه براتون بخونیم، خود اینها که انبیا گرامی هستند، نه این که نبودن یعنی ضعیف بودن، اینقدر این سنگینه، اینقدر در اگر در روایات شریف گاهی دارد که ان احادیثنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للايمان، یعنی ملک غیر مقرب، نبی غیر مرسل، عبد غیر ممتحن بالایمان به این مرتبه قدرت اذعان ندارد. در بعضی از روایات دیگه از این بالاتر میفرماید که ان حدیثنا صعب و مستصعب، مقدمم داره، حالا رباطشم الان من همراهم هست، بعد میفرماید که لا یحتمله ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا عبد امتحن الله قلبه للایمان. بعد سوال میکند اگر نبی مرسل عبد ممتحن و ملک مقرب حامل نیست، اون اولی الا داشت، الا اینا استثناء، اینا حاملن. دومی میگه نه اینا هم حامل نیستن. بعد وقتی که این سوال میشود که سلام علیکم الله، که پس کی حامله اگر اینا حامل نیستن، اگر ملک مقرب نبی مرسل و عبد ممتحن هم حامل نیست، پس کی حامله این مطلب؟ در روایت نحن نحتملو، یعنی ما فقط حامل اینی، یعنی یه امر اختصاصی که غیر از ما شریک درش نیست. خب از این در حقیقت رتبه انبیا، کدام یک از انبیا میتونن به این مرتبه اذعان و اقرار بکنن؟ معلومه که همه انبیا بر این مرتبه قدرت اذعان ندارن. وقتی که ملک نبی مرسل، ملک مقرب و عبد ممتحن هم تو این رتبه قدرت اذعان ندارد و در این رتبه حامل این مرتبه نیست، حالا اگر یه موقع باورتون نمیشه روایتش بخونم، و اینا روایتش همه از همینجا پیش همه روایاتش، که اگر یه موقع فکر میکنید من دارم از خودم اینا رو بیان میکنم، ممکنه تو روایات این، نه این بحث خیلی عظیمه، یعنی این حالا میخوام بگم که این عظمتی که داره اینجا اظهار میشه چه ربطی به ما پیدا میکنه؟ اگر نبی مرسل و عبد ممتحن و ملک مقرب هم تو این مرتبه نیستن، ببینید اون حدیثی که ان من این روایت از ابی صامت قال از سمعت ابو عبد الله علیه السلام جلد 2 بهار صفحه 193 به نقل از توحید 102، ابو عبد الله علیه السلام یقول ان من حدیثنا ما لا يحتمله ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا عبد ممتحن ولا عبد مؤمن، قلت فمن يحتمله؟ قال نحن نحتمله، فقط خودمون حاملشیم، دیگری نیست. کسی که مننا شده باشد، اون مننایی که تو این رتبه که وقت بعد از این که حالا تعبیر سنگین ترش هم این است که وقتی میگه لا نبی مرسل، نبی مرسل نفی چیه؟ نبی مرسل آیا اطلاق داره یا نداره این نفی؟ یعنی هیچ نبی مرسلی، یعنی حتی اون حیثیتی که حامل این مسئله است، انبیا از حیث مرسل بودنشون حامل این مسئله است، حتی نبی حتی از حیث مرسل بودنش، بلکه از حیث ولایتش حامل این مرتبه است، لذا نفیه، چون مرتبه خلقی نیست، چون مربوط به مرتبه خلق نیست. دقت میکنید که اون نبوت مرسله که حیثیت خلق و ابلاغ و انباعه اون حیثیت در اونجا نیست، بلکه حیثیت ولایته. اینا که دارم عرض کنم متن ظهور روایت ها تعبیر نیست. بعد میفرماید که حالا روایت دیگرم که هست در اینجا میخوام اینو عرض کنم، این عهد و میثاقی که در اون آیه فرمود از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلا، این میثاق کشیده شده تا این مرتبه‌ای که مراتب میثاقه، از عموم مردم میثاق گرفتن بر کی؟ بر نبوت انبیا. از انبیا میثاق گرفتن، اینم روایت خودش همین جوره که از انبیا میثاق گرفتن بر اولوالعزم که تابع باشند نسبت به اولوالعزم، و از اولوالعزم و انبیا میثاق گرفتن برای کی؟ برای در حقیقت نبی ختمی و بعدم ادامه نبی ختمی که میشه اوصیاء نبی ختمی. این که در دعای یا زیارات ایام قدیریه میخونیم که یوم عهد معهود است و یوم میثاق معهود است، ناظر به این مسئله است که اگر یادتون باشه حتما خوندی تو ایام قدیر میفرماید که در اون ایام میفرماید که اللهم فکما جعلته عیدک الاکبر و سمیته فی السما، یا سمیته فی السما، تعبیر خیلی سنگینه، یعنی این میثاق و این عهد نه فقط در زمین و نسبت به انسان هاست، بلکه نسبت به ملائکه الله هم هست. اونجا میفرماید ملک مقرب، در اونجا میفرماید نشون میده ملک مقرب هم این عهد رو دارد. سمیته فی السماء یوم العهد المعهود و فی الارض یوم المیثاق المأخوذ والجمع المسعود، یعنی این در آسمان به نامی و در زمین به نامی در حقیقت چی شده؟ این روز در حقیقت نامیده شده. بعد دو ادامه حالا البته به صلا اون میثاقه الذی واثقنا به من ولایت ولات امره الحمدلله الذی اکرمنا، اونجا که تو میرسن به هم دیگه میگن الحمدلله الذی اکرمنا به هذا الیوم که روز قدیره و جعلنا من الموفین به عهده الینا، ما موفین به عهدیم، یعنی این یه عهده. و همچنین میثاقه الذی واثقنا به، که در روایت هم میفرماید که اگر کسی در ایمان در روزه در رابطه با اون اهل ولایت رو و اون ولایت حضرات معصومین رو داشته باشه، این در حقیقت ناظر به این است که حتما و حتما در اون به اصطلاح مرتبه میثاق الست بلا گفته. حالا اون میثاق الست زمانی نیست، زمانی نیست، چگونه است اون بحثش رو الان نداریم. این که انبیا ازشون میثاق گرفتن هم نسبت به امام زمان و حضرات معصومین چگونه است، یکی از ابوابش تو رجعت محقق میشه. غیر از اون که اونها از دایره زمان خارجن خودشون در رابطه ایمان، یکی از ظهوراتش تو رجعت محقق میشه، یعنی تو ایام رجعت که برمیگردن همه اون مؤمنین محض که برمیگردن، که انبیا جزء در حقیقت مؤمنین محض در روایت میفرماید که انبیا و مؤمنین محض تو طول تاریخ برمیگردن، اینا همه میشن امت چی؟ همه میشن امت ختمی، همه میشن در حقیقت جزء این میثاق معقوز. اگر این میثاق معقوز اینقدر سنگینه، اینقدر شدید بوده که بعضی از انبیا، حالا تعبیری که در روایت شریف شده، ما اگر روایت نبود جرأت ابراز این گونه بیان رو هم نداشتیم، اما اونها میدونن چی بگن و ما به تبعیت اونها بیان میکنیم. ذیل این آیه شریفه که ولقد احدنا الی آدم من قبل ولم نجد له عزما، میفرماین ذیل این آیه شریفه که آدم سلام الله علیه رتبه وجودیش تا این رتبه که صاحب عزم من الرسل باشه نبود. کسانی تو این رتبه در حقیقت قرار گرفتن و به این میثاق معقوز تا این مرتبهش، تا این مرتبه عظیمش، چون میبینید نه که تا مرتبه سادش، تا این مرتبه عظیمش نتونستن اقرار بکنن، از انبیاء بزرگ بودن که در تعبیر قرآن کریم ولقد عهدنا الی آدم من قبل ولم نجد له عزما، صاحب عزم نبود. من الالو من در واقع تعبیر اینجور بکنیم که خیلی بخوایم با بیان روایی باشد، از اولوال عزم من الرسل نشد در این رابطه. اولوال عزم من الرسل چرا اولوال عزم شدن؟ تا این مرتبه وجودی وجودشون کشیده شده بود، طلب وجودشون تا این مرتبه، تقاضای وجودشون، استعداد وجودشون تا این مرتبه کشیده شده بوده که تعبیر به اولوال عزم من الرسل شدن. لذا تمام دورانهای قبل انبیا آمدن مردم رو آماده بکنن برای این که آماده بشن برای این دوره. ما تو چه دوره‌ای قرار گرفتیم؟ حالا همه حرف من مقدمه بر این نکته بود، ما در دوره‌ای قرار گرفتیم که این دوره همون دوره‌ای بوده که اولوالعزم من الرسل منتظرش بودن، تقاضاشو داشتن، اون در حقیقت اخذ میثاق از اونها تو این مرتبه شده بوده. اگر کسی تو این دوره قرار میگیره، در این مرتبه قرار میگیره، یقیناً دوره و زمانه و عزم استعداد این مرتبه عزم رو دارد، زمانه این مرتبه استعداد رو دارد، این دوره استعداد این مرتبه و عزم رو دارد. اما از مردم کی در حقیقت میتواند این مرتبه رو به فعلیت برساند، او بعض دومشه. در دوره قرار گرفتیم که آرزوی انبیا این بوده که در این دوره واقع بشن. حتی تو دوره نبی ختمی که خودش دوران اون اوج در حقیقت انسانیت انسان و رسالت و الهیت عالمه، تو این دوره اوجش و فصل اخیرش میشه دوره ظهور. یعنی تو روایات هم دارد بعضیا به رسالت نبی ختمی و به وصایت ابراز کردن، ولی تا وصایت نبی ختمی نیامد، تا وصالت نبی در وصی ختمی نیامدن، تا وصایت امام زمان نیامدن. لذا اینها هم در حقیقت چی هستن؟ مثل کسانی میمونن، تعبیر روایت نزد، مثل کسانی میمونن که به نبی ختم، به انبیا اقرار کردن، به نبی ختمی اقرار نکردن. کسانی که تو دایره وصایت به اوصیا اقرار کردن اما به وصی ختمی اقرار نکردن و تا اون مرتبه وجودشون کشیده نشده. لذا جریان این وصیت و وصایت از ابتدای تاریخ مطرح بوده. اگر در دوران آدم سلام الله علیه و میگه فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه، این حقایق نوریه، به این حقایق نوریه قسم داد آدم که در اون عرش اونها رو دیده بود، اون کلمات، نه کلمات معنای الفاظ دیگه، اون کلمات رو در عرش دیده بود و نظر کرده بود، این در حقیقت باعث قبولی توبه شد. حالا با اون معارف دقیق که زیل این مسئله می گنجد، یا در حقیقت اگر ابراهیم خلیل می فرماید که انه فی الاخرت لمن الصالحین، یعنی ابراهیم که نزدیکترین و قریبترین و وسیع‌ترین وجود بعد از حضرات معصومین و نبی ختمی هستش، طبق روایات ما از همه انبیا عظیم‌تره، ابراهیم خلیل خدا وعده میده بهش که در آخرت لمن الصالحین، انه فی الاخرت لمن الصالحین. یعنی ابراهیم این تقاضای وجودی این مرتبه رو داشت، اما چی بود؟ اما در آخرت به او داده میشود. حتی اگر اون آیه شریفه که میفرماید که متعددم هست که شاید قبلا هم عرض شده مکرر، فقط اشاره بکنم که پیغمبر اکرم یوم جئنا من کل امت بشهیده و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، نبی ختمی شهید بر همه شهداست، انبیا شهدای امتشونن، میزان امتن، نبی ختمی میزان بر، یعنی انبیا جزء امت ختمی حساب میشن، چون میزان بر انبیا کیه؟ انبیا میزان بر امتاشونن، نبی ختمی علاوه بر اینکه میزان امتشه، میزان انبیا هم هست. چون تعبیر قسمت اول آیه شامل چی میشه؟ یوم جئنا من کل امت بشهیده، امت در حقیقت ختمی میزانش کیه؟ نبی گرامی اسلام دیگه، تو این فرازه درسته؟ و جئنا بک علی هؤلاء شهید، یه حیثیت دومی دارد نبی ختمی که بر شهدا که انبیا هستن هم شاهده، میزانه، دو تا حیثیت دارد، یه حیثیت شهادت و میزان برای امت، یه شهادت برای انبیاست. به این عنوان انبیا میشن امت ختمی، یعنی خود انبیا میشن امت ختمی، نه امت انبیا. امت انبیا امت انبیا هستن، سعی وجودیشون در اون رتبه است. اما اگر کسی از امت انبیا تابعیتش نسبت به انبیا مطلق بود، در رجعت میتواند جزء امت ختمی بشود. لذا بر میگردن اونهایی که تابعیت ها مطلق بوده در دوران رجعت، روایت دارد مؤمنین محض و در حقیقت اشقیاء محض بر میگردن، دو دسته، اونهایی که خلط و عملا سالها و آخر سیاه بر نمیگردن، محض ایمان و محض در حقیقت کفر بر میگردن. تعبیر روایت این است، محض ایمان و محض کفر. چرا محض ایمان و محض کفر بر میگردن؟ چون تو محض ایمان کسانی بودن در دورانی که اون دوران رو به فعلیت رسوندن، ولی استعداد بیش از اون، چون هرچی استعداد و فعلیت میرسه بالاتر رو میتلبد، اینها در دوران رجعت جز امت ختمی میشن. و اون کمالاتی رو که باید تو این دوران پیدا بکنن پیدا میکنن، لذا کمالی از اونها ضایع نمیشود. هرچند ایام رجعت خصوصیات خاص خودش رو داره، معنای اختصاصی خودش رو داره، و اینکه چرا دو راه در مقابل نیست، فقط اشقیای محض میان که باید راه شقاوت رو به فعلیت تام برسونن و اولیاء محض میان که باید راه ایمان رو به تمامیت برسونن، جای خودش ان شاء الله اون بحثش آمده. اساس بحث در این است که نگاه این است که این دوره‌ای که ما قرار گرفتیم دوره‌ای است که آرزوی همه انبیا بوده، و دوره‌ای که ما قرار گرفتیم آرزوی همه امت ختمی بوده. یعنی تو آرزوی همه انبیا یک طرف دوره غیبت و نزدیک ظهور، و دوران غیبت و ظهور که میشه ایام وسیع ختمی، دوران غیبت و دوران ظهور میشه ایام وسیع ختمی. اگر امیر مؤمنان علیه السلام، اگر رسول گرامی اسلام، اگر امام صادق علیه السلام روایت رو دیدید، حتما اونجاها دارن که آه شوقن الالقاء اخوانی. بعد وقتی که میگن آه مگه ما برادران شما نیستیم، حضرت میفرماید که نه، شما یاران من هستید، اصحاب من هستید، برادران من کسانی هستن در روزی میان که آمنو به سوادن علا بیازن. ایمان اینها، یقین اینها انقدر مضاعف است که با یه نوشته های و سیاهه ایمان میارن. این دوره که اشد و یقینن است، این دوره که شدت ایمان است و استعداد در حقیقت عالم و بشریت ذخیره شده، آمده استعداد سازی شده، آمده تو دوران قیامت که دوران غیبت، که دوران غیبت که دوران وسیع ختمی است، یعنی فصل اخیر دوران ختمیت، یعنی دوران خاتمیت فصل اخیر همه انبیاست، حقیقت همه انبیاست، درسته؟ بعد دوران وصایت فصل اخیر دوران نبوت ختمیه است که میخواد منجر به ظهور شه. یعنی اون چه که در دوران پیغمبر اکرم نسبت به خاتمیت همه انبیا محقق شده و اون عظمت ایجاد شده، آغاز دوباره یک راهی بود که اون راه در حقیقت کمالش و نهایتش در دوران، چون مردم آمادگی نداشتن، نه نعوذ بالله به صلاح فکر کنیم که پیغمبر اکرم قدرت نداشته، نه نعوذ بالله امیرالمومنین بگیم قدرت، نه این گونه نبوده، بلکه مردم باید آمادگی پیدا میکردن، همچنان که تو دوران سابق مردم آمادگی نداشتن، انبیا در حد مردم بیان داشتن، در دوران خاتمیت هم از دوران رسول گرامی اسلام تا دوران وسیع ختمی این وصایت همه زمین سازی است تا برسد به دوران غیبت، و بعد از دوران غیبت هم برسه به دوران ظهور، که دوران ظهور دیگه اون ظهور تام توحیده که وارد میشن به قیامت. حالا قیامت تمام شدن سرنوشت انسانی است یا تازه اونجا چی هستش؟ فعلیت سرنوشت انسانی است. یعنی اونجا تازه حقیقت انسان، عظمت انسان در دوران قیامت آشکار می شود، چون انسان فعلیت یافته، انسان موحد، انسانی که شأن رب شده، که ظهور تام توحید میشه، در دوران قیامت محقق میشه. نه اینکه ما فکر کنیم الی یوم القیامه که شد دیگه یوم القیامه خارج از دوران حیات، نه، منتها خصوصیات خاص خودش داره، اونجا توحید در حقیقت بارز و آشکار است و همه چیز در پد. اما اون انسانی که با عمل به این تو دوران دنیا رسید، تازه اونجا دوران جشن و سرورشه، تازه اونجا دوران کیف و لذتشه، منتها نه کیف و لذت نفسانی، که کیف و لذت نفسانی در اونجا نیست، اونجا دوران چی هستش؟ محو و فناست، دوران در حقیقت ظهور به اون موطنه که حالا خصوصیات خودش رو داره.
دوران قیامت چی رو؟
یعنی نه، عرض کردم دوران ظهور حضرت آمادگی برای ورود به قیامت، یعنی اون دور است که فقط دالان ورود به قیامت. اگر اون دور محقق نشه، اگر لولم یبق من الارض الا یوم واحد لتحول الله ذلک الیوم، تا در حقیقت اون فرزندی از بس فرزندان من ظاهر بشود، خارج بشود، و این باید محقق شود، این در حقیقت زمین پر از عدل و داد شود بعد از این که پر از ظلم و جور شده. این نه فقط حالا میخوان انسان ها عدل و داد رو ببینن، نه، اصلا اگر میخواد قیامت محقق شه، باید این عدل و داد، دالان رسیدن به این عدل و داد محقق باشه، تا استعدادها، ظرفیت ها ساخته بشه برای ورود به قیامت. اگر این دالان محقق نشه، این استعدادها محقق نشه ورود به قیامت امکان پذیر نیست. پس این عدل و دادی که در دوران قبل از در حقیقت قیامت محقق میشه در دوران ظهور، حقیقت این عدل و داد به کجا برمیگرده؟ به چی برمیگرده این عدل و داد حقیقتش؟ به این که آماده شدن برای قیامت، یعنی استعداد سازیه، نه اینکه عدل و داد آخر کار باشه. فکر نکنیم که به صلاح حضرت میاد تا عدل و داد رو برقرار کند، میاد تا عدل و داد رو برقرار کند، اما عدل و داد هدف آخر نیست، بلکه هدف چیه؟ هدف وسطاست، بعد از اون ادامه دارد. ظهور توحید هدف اخراست، هدف آخریست که در حقیقت اونجاست که میخواد حقیقت محقق بشه، و عدل و داد برای این است که استعدادها موانعش برطرف بشه برای رسیدن به او، که اون روایات مفصل در رابطه با ظهور عدل و داد در دوران ظهور علتش این است، اساسش بر این است که استعدادها به نهایت فعلیتش برسه، همه موانع از جلوی فعلیت استعدادها برداشته بشه. خب این یه بحثی است که اساس بحث یوم قدیر تو اینجا چه کار است. یوم قدیر آغاز دوران وصایته، یعنی تا دوران نبوت، ببینید تا دوران نبوت، نبوت ایجاد کننده در حقیقت و اساس و پایه‌گذار اون معماری حقیقت اسلامی بود که پیغمبر اکرم ایجاد کرد، و دوران ولایت امیرالمومنین آغاز قدیر از فاصله ایجاد کردن بین در حقیقت چی بود؟ نظام اسلام و ایمان، یعنی نظام اسلام به مرتبه ایمان به مرتبه عمومی رسید، یعنی دوران نبی ختمی هم ایمان در کار بود، اما ایمان اختصاص داشت، اسلام چی بود؟ مقبول بود. اما تو دورانه از دوران ولایت و یوم قدیر، از اون حین قدیر مردم به یه مرتبه از کمال رسیدن، کف کارشون میشه چی؟ اینا مهمه ها، اینا تو نظام معرفتی دقیقه، کف کار میشه ایمان. ایمان به اگر از این کمتر باشه چی هستش؟ دیگه این کف پایین تره، همون جوری که هر انبیا به تو دورهای مختلف که می آمدن هی کف کار انسانیت رو می بردن بالا تا به سمت اون افق و نهایت انسانی حرکت بیشتر محقق بشه. در دوره ولایت و یوم قدیر به این مرتبه از کمال زمین سازی محقق شد که کف کار بشه قبول ایمان، کف کار بشه، و الا قبلش هم قبول ایمان بوده، بعد از این مرتبه کف کار میشه قبول ایمان. از اینجا به بعد عذر نیست، درست احکام اسلام سر جاشه، اگر کسی مسلمان بود و مؤمن نبود، این در حقیقت بعض از احکام رو دارد که محکوم الدم است و چه است و چه است، ارث میبرد، مسائلی که در رابطه با احکام مطرحه. اما کف کار در مقبولیت، در مقبولیت عند الله، لذا میگه که اگر کسی نماز و روزه و حج و زکات و اعمال حسنه و تمام در حقیقت اونچه که به عنوان اعمال نیک هست، به این در حقیقت شرط قبول میشود که مرتبط بشه با مقام ولایت، و الا اگر مرتبط، چون کف کار اومده بالاتر، کف کار آمده بالاتر، زمین سازی شده، یعنی لذا یوم قدیر یک پیچ عظیمه در نظام انسانیته که تو اینجا رسیده به استد، یک در حقیقت پیچیست که در نظام اون گلوگاهیست که تو نظام انسانیت به این اوج خاتمیت رسید، و قدیر به اوج در مرتبه کف کار بشه ایمان، و ظهور اون اوجیست که توحید به تمامه که اله اونا ات توحید، کف کار دیگه میشه اون مرتبه عظمت، لذا اونجا دیگه منا غیر از ایمان و کفر معنا نمیده، یعنی در زمان ظهور دیگه نفاق معنا نمیده، نفاق در جایی بوده که چی باشه؟ کسانی اظهار بکنن چیزی را و غیر از اون معتقد باشن، در اونجا امکان ندارد، لذا دارد نفاق ریشکن میشود، ریشکن میشود تو دوران قیام حضرت نفاق هست، اما نفاق ریشکن میشود، یا ایمان است یا کفر، همچنان که قیامت یا بهشت است یا جهنم، یعنی در قیامت سجا نداریم. در مواقف قیامت تا حسابرسی بشه معلوم بشه ممکنه مواقف در، اما تو قیامت که دوران حسابرسی تموم شد دیگه سجا نداریم. اعراف هم که ذکر شده، همه اعراف مربوط به این است که اگر علل اعراف رجالا یعرفون کلا بسیماهم، اون مرتبه عالی اهل اعراف باشد که حضرات معصومین هستن، که او در حقیقت معلومه اینا دارن مقسم جنت و نارن، اونها تقسیم کننده جنت و ناره، لذا دارن در حقیقت هدایت کننده مردم به جنت و ناره. اما اونها اگر اهل اعراف رو ضعفا بگیرن، که اینها در حقیقت تعبیر ضعیفی است که مرحوم علامه هم قبول نداره و این رو نمیپذیرد، بعضی منتها در بعضی از ظاهر بعضی از روایات دلالت بر این میکند، اونها هنوز تو موقف حسابن، هنوز حسابشون تعطیل نشده، لذا دارد وقتی که میبینن اهل بهشت را یطمعون که در حقیقت اینا از اهل بهشت بشن، وقتی در حقیقت میبینن اهل جهنم را یحذرون که نکنه از اهل جهنم باشن و میترسن. این در خوف بودن و در طمع بودنشون، خوف و طمعشون به لحاظی است که موقفشون هنوز معلوم نشده و الا اینها هم اونجا نمیمانن حتما از اونجا چیم، لذا همچنان که در بهشت و جهنم در قیامت دو راه بیشتر نیست، از دوران استقرار حکومت حضرت در ظهور استقرار حکومت حضرت دو راه بیشتر باقی نمیماند، رضا نفاق نشکن میشود و نفاق دیگه معنا ندارد. اگر ما تو این دوره قرار گرفتیم که استعداد نهایی ترین کمالات انسانی مترتب می شود بر این دوره و استعداد محقق است، استعداد محقق است، چقدر قدم برداشتن در این دوره عظیم میشه و چقدر اون سنگینی بار اون عزم که از انبیای اولوالعزم در این رابطه بوده باید رو دوش انسان سنگینی بکند، با این قدم برداشتن های ما، با این حرکت های ما، این عزم اولوالعزم بودن محقق می شود نکنه در حقیقت. میدونید که اگر انسان تو دوره قرار گره استعداد مرتبه بود، مؤاخذ است به اینکه چرا محقق نکرده، لذا دارد انسان وقتی که حجتی براش تمام میشود، استعدادی براش ایجاد میشود، این استعداد که ایجاد میشود اگر حتی جهنمی نباشد اهل بهش باشد، وقتی که میخواد قبل از اینکه وارد بهشت بشود موقفش رو نشون میدن، میگن تو استعداد این رو داشتی و این امکان برای تو بود که با همین اعمال جاد اونجا باشد، نشون میدن مثلا مقام صدیقین رو در روایت دارد نشونش میدن که با همین اعمال ولی با اون عزم با اون نگاه میتوانست تو اون موطن باشی، میبیند که چقدر در حقیقت ضرر کرده و چقدر از دست داده و این یه خسران عظیم میشه براش قبل از ورود به بهشت که جایگاهش رو در اون عظمت که میتوانسته با همین اعمال انجام بده محقق میبیند و این براش خیلی سنگین و سخته. هرچند وقتی وارد بهشت میشود اون دقیقه یاد از اون مسئله دیگه براش نیست، بلکه در اونجا خوش است به همون چیزی که دارد و الا بهش براش چی میشد؟ بهش براش تلف میشد. بله
کسی که علم به این استعداد نداره هم
مؤاخذه، اگر قاصر باشد البته نه، اما اگر نه تقصیر داشته باشه خب بله، یعنی علم نداشته باشه به خاطر اینکه سرش گرم غفلت خوش بوده و مؤاخذه، چون اختیاری محرومیت. اگر انسان اقلا در این طریق حرکت میکنه، درسته که کسی که تو این طریق را میفته همه اون قدرت و عزم بالفعل کردن تمامی مسئله رو ندارن، اما اگر حسرت این و طلب این تو وجودشون باشه، این تقاضا رو احساس بکنن تو وجودشون، احساس بکنن تو این دوره قرار گرفتن، احساس این حرکت رو بکنن، خود این طلب، این طلب خودش عملیست که حسرت رو کمتر میکنه. به قدر توان اگر کسی قدم برداشت، البته جزء راجعین در رجعت هم میشود و وقتی که اونجا برگرده تتمیم اون استعدادها محقق میشه. اما اگر کسی چه طلب نداشت و با یک سرسیری و غفلت عبور کرد، این برگشتی هم در کار براش برای تتمیم استعداد نیست، تمام شده، اما حسرتش براش هست چون حجت براش در دوره قرار گرفته. لذا اگر در این دوره کسی قرار گرفته اون عظمت نامتناهی کمال استعدادش امکان پذیره، به همون نسبت حسرتش هم براش هست، دو طرف با همه، نمیشه که خدای تعالی یک طرف رو برای ما قرار بده کمال رو ولی طرف دیگر رو چیه؟ طرف دیگر رو بگه نه گذشتم و نه، دو طرف با هم هست. لذا شیطان هر مرتبه کمالی در حد رتبه اون مرتبه کماله، عظمت و محرومیت در حد در حد برخورداری و استعداد از برخورداری، همینو با هم تطابق داره تو نظام وجود. البته خدای تعالی به کرم خودش و رحمت خودش ما رو جهنمی نمی کند به خاطر از دست دادن، اما خب تفاوت مرا انشالله، تفاوت مراتب بهش خیلی عظیمه، خیلی فاصله زیاده. کسی که صاحب عزم بشه در این دوران که اگر یه موقع میفرمان که علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، او وقت خوب خودشو نشون میده. چه علما رو؟ حضرات معصومین بگیریم که مصداق تام علما هستن، که عالم در روایات ما مصداق تامش حضرات معصومین هستن. چه در حقیقت علما رو عام بگیریم که اون مصداق تام باشه، بقیه هم به مراتب تشریحی شامل بشن، که امکان برتری عالم این امت از انبیاء بنی اسرائیل رو در این روایت امکانش رو مطرح میکند. حالا البته کی از کدام علما برتر از انبیاء باشن؟ از انبیاء بنی اسرائیل هم گفته انبیاء بنی اسرائیل مراتب دارن دیگه، این مراتب انبیاء کدام برتر باشن، چگونه برتر باشن، اون جای کلام خودش رو داره. اما این امکان چگونه محقق میشه؟ با همین نگاه که در دورانی قرار گرفتن اینها که امکان اون مرتبه عظمی که اولوال عزم من الانبیا ازش بهره‌مند شدن، امکانش استعدادش محقق است. اگر کسی به فعلیت رسون، البته در حقیقت افضل از انبیاء بنی اسرائیل میشه، رسون مطابق با اعتباره این بیان و این روایت مطابق با اعتباره. حالا تو این مسئله البته روایات زیادی هم هست، اگر یه موقعی دوستان خلاصه سوالی هم دارن بفرمان. در بحث یه روایت زیباییست که بفرماید، که خیلی زیباست اون روایت، هم اگر خود روایت پیدا بکنم، بفرماید که حالا مضمونش عرض میکنم: مثل المؤمنین فی قبولهم الایمان و بلا امیر المؤمنین علیه السلام فی یوم القدیر. این مضمونه کم مثل الملائکه فی سجودهم لآدم. یعنی همچنان که چقدر تعبیر زیباست که اینو در المراقبات مرحوم آمیرزاده آقا ملکی تبریزی در فضائل یوم قدیر در صفحه 257 اون یه جلدی های قبلی نقل میکنن که مثل المؤمنین فی قبولهم الایمان و ولا امیر المؤمنین فی یوم القدیر که مثل الملائکه فی سجودهم لآدم و مثل من ابا ولایت امیر المؤمنین علیه السلام فی یوم القدیر که مثل ابلیس. کف کار میاد بالاتر، دقت میکنید؟ همچنان که در اونجا ایمان به صلاح آدم و سجده به آدم کف کار در حقیقت ایمان میشه، در اینجا کف کار میشه این کسی که عبا میکنه. یه موقع از کسی متوجه نمیشه اصلا، او در حقیقت شعور به مرتبه ندارد، او قاصر است. اما کسی که عبا میکند، عبا کننده میشه ابلیس، کسی که میشه نبد و در حقیقت از او خودش رو در حقیقت کار میکند محقق نمیکند این رابطه را. مثلا من ابا ولایت امیر یوم القدیر مثل ابلیس، که این در حقیقت چی میشه؟ این بیان یعنی کف نظام ایمان و استعداد بشری خیلی بالا آمده که ولایت امیرالمومنین کف مقبولیته. خیلی عظیمه ولایت امیرالمومنین تو طول تاریخ بشریت از انبیا این میثاق گرفته شده بوده، به عنوان در حقیقت میثاق از انبیا مطرح بوده، اما تو دوره ختمیت کف کار امت ختمی میثاق بر ولایت امیرالمومنین علیه السلام. خیلی عظمت و رشد دوره، خیلی دوره عظیمی است. اگر این کف کار سقفش کجاست؟ سقفش در رابطه با عظمت امیرالمومنین. این کف کار قبوله و اطاعت ایمانی است. عظمت کار به مراتب ایمانه، به مراتب اون نامتناهی بودن کمالاتی است که امیرالمومنین علیه السلام ایجاد کرده و در دوره ختمیت وصایت امام زمان علیه السلام اون تحقق تامش محقق می شود. ببینید این خیلی بشارته. اگر اونجا پیغمبر می فرماید با شوقا الی لقاء اخوانی، امیرالمومنین فرماید با شوقا الی لقاء اخوانی، حالا آدم می فهمد که چقدر مرتبه عظیم است، چقدر این نگاه و استعداد در این دوره عظمت پیدا کرده، استعدادهای انسان‌ها که خدای تعالی کف کار رو میزان رو آورده بالاتر به طوری که با این استعداد هماهنگ باشد. اگر این آمادگی نبود این بیان غلط میشد، اتمام حجت نشده بود و مؤاخذه کردن به این مرتبه مقبولیت نداشت. اگر میفرماید که به این مرتبه مؤاخذه میشون و به این مرتبه از دین خارج میشون با این عبا، معلوم میشه کف کار خیلی عظمت پیدا کرده. این مرتبه دوره ایست که در حقیقت اینجور مورد چی قرار گرفته؟ مورد تمجید، تشویق، میخواد قبل از ظهور است، میخواد قیامت بعد از این محقق بشود، که دیگه کف کار در نظام قیامت چیه؟ و ظهور توحید، توحید مطلق میخواد ظاهر بشه در دوره قیامت. یعنی اونجا کف کار ظهور توحید است. بالاتر از اون است که دیگه اینها در تمام ذات و صفات و اسما در حقیقت چی میشن؟ منغمر میشن و در اونجا تجلی توحید تام میشود، دیگه مراتب توحید در اونجا محقق میشه. اما کف کار این است که همه میبینن و همه مییابن که به غیر از خدا واقعا در عالم کار نیست، نه اسباب و مسببات در کار است ولی تأثیرشون بساطتی و عالیه، نه فوق این مسئله است که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. این تا اینجا این بحث اصل مطرح شدن مسئله بود. البته خیلی فروعات داره، یعنی اگر این رو بخوایم از فروعاتش وارد بشیم که حالا چه مسائلی مطرح میشه که اونجا فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، چرا حالا این الیوم اکملت لکم دینکم در بحث قدیر مطرح میشه، خوب نشون میده خودش رو که کف کار آمد مرتبه رسید که در حقیقت کمال و تمام محقق شد. کمال و تمام محقق شد، یعنی اون چیزی که وعده موعود خدای تعالی در طول تاریخ بشریت بوده محقق شده. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم، چون دین دین ختمی است و کمال دین ختمی کمال در حقیقت دینه، کمال الدینه نه کمال دین خاص، چون دین ختمی فصل اخیر همه ادیان است و اوج در حقیقت دین است. وقتی میگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، کمال و تمام در اینجا برگشت میکند به کمال و تمام نهایی، لذا این اوج مسئله محقق شده، یعنی استعداد استعداد سازی شد، زمینه فعلیت محقق شد، لذا از اون طرف فاعلیت رو خدای تعالی تام قرار داد در این دوره برای بشریت، استعداد رو ایجاد کرد، از این طرف باید حرکت محقق بشه. به تعبیر مقام معظم رهبر یه تعبیر یه بار داشتم، خیلی تعبیر که بعثت نبی ختمی که محقق شده، حالا امروز روز بعثت مردم است، یعنی مردم باید مبعوث بشن، حالا مردم باید حرکت بکنن. قدیر که محقق شده یک بعثت است، قدیر نسبت به مرتبه ولایت، بعد از اون مردم باید ظهور و غیبت که محقق می شود، دوران حالا چی هستش؟ یعنی از طرف خدای تعالی این کمال محقق شده، حالا باید از طرف مردم این حرکت صورت بگیره به سمت اون اوج، به سمت اون نهایت. خب من خیلی مسلسلوار و تونتون حرف زدم، خلاصه دوستان رو نمیدونم ذهنشون مشوش نکرده باشه، حالا یک دوتا خاطر تأملم بکنیم سوال و جواب باشه. بله،
از اینکه در دوران زمان تو زمان سالمون عزمی که امدیر رو عزم داشتن، خب یک حرکتی میخواد. ما توی زمان اهل بیت هم بالاخره شیعان اهل بیت و مراتبشون اینها همه صاحب این عزم نبودن دیگه، چون دوران غیبت هم ویزش ها صورت میگیره تا این کسی صاحب این عزم هم به وجود بیاد.
بله،
خب این باید چه کردن که اهل بیت هم واقعا برای این افراد، برای این موطن خیلی ما سخن نداریم، یعنی مرتبه اولوالعزم
رسول چه کار
کرده؟ باید
امروز محقق
بشه.
خب اونم
که گزارش دادنی، یعنی چیزی
بوده
که
اسم ما رسیده باشه که ما
عامل بشیم.
اصل مسئله این است که قطعا این دین با حرکتش اون مرتبه رو میسازد، یعنی دین ختمی با حرکتش اونو میسازد، این قطعیه، یعنی اون دین این رو میسازد، پس حرکت مطابق دین به اون مرتبه میرساند، پس راه معلومه، راه مبهم نیست. یه چیز دیگری که گفته نشده باشد نیست، که اگر گفته نشده بود حجت تمام نبود. اگر مرحوم علامه رحمت الله علیه می فرماید که در دین ما فقط این گونه نیست که احکام تفاوت کرده باشد، تمام اعتقادات، اخلاق و احکام با هم مرتبطن، وقتی که احکام متفاوت میشه تمام اخلاق و عقاید مطابق این چی شده، به کمال رسیده و از یک اوج این نشأت گرفته. اگر اینو در نظر بگیریم، اون موقع همین احکام رساننده است به همون چی؟ اخلاق، و همون اخلاق و احکام رساننده است به اون مرتبه اعتقادی. پس این دین کششش در همین ظهوراتش، همین قرآن کریم، همین دستوراتی که وارد شده در نظام دینی ما از احکام و اخلاق و اعتقادات، همه رساننده است به اون مرتبه. لذا اینجور نیستش که فکر کنیم اینها قبلا هم به همین صورت بیان شد. ممکنه تو بعضی از فرازها تشابه با سابقین باشد، اما عمق تنزل یافته این که الان در مرتبه ما آمده، مبدع و مأخذی که اون ازش تنزل پیدا کرده، غیر از مبدع و مبدعی است که در ادیان سابق تنزل پیدا کرده بوده. هرچند ممکن تو مرتبه تنزل ما این دوتا رو یک نواخت ببینیم، یک جور ببینیم، اما ایشون میفرماید که اینجوری نیست. یعنی اگر هم تو مرتبه ظهور در یک مرتبه حکم ما یه حقیقتی رو میبینیم، این حکم هرچند ممکنه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلكم تتقون. اگرچه این صیام یه واحد ظاهرش و یه جوره، اما این صیام نازلی مرتبه احدیته، اون صیام حداکثرش نازل مرتبه واحدیته، لذا این صیام به مرتبه احدیت میرساند، اون صیام حداکثرش به مرتبه واحدیت میره، چون از اونجا نشأت گرفته. یه روایت زیبایی است اگر پیدا کنم این رو بخونم براتون. همین بله بفرمایید.
دوران غیبت، دوران قسم استعداده،
اونجا کثرت ملاک نیست. همین که شما بدانید که عده‌ای در اینجا به اون مرتبه نهایی میرسن، این رسیدن به اون مرتبه نهایی، چون در حقیقت یه موقع است میگه که آه در جمع اهل ایمان به نسبت زیاد نیستن، میگه این مهم کثرت نیست، مهم در حقیقت اون استعدادی است که در اینجا قرار داده شده، و مهم این است که به کجا میرسن، مهم این نیستش چند نفر میرسن، مهم این است که به کجا میرسن. لذا این مهم چون هستش، نهایی بحث رسیدن در این بحث کیفیته نه کمیت، همین کفایت میکنه. خب قطعا سخت داره دیگه، اگر سخت در نبود که این همه. لذا اگر انبیا اولوالعزم شدن با چی اولوالعزم شدن؟ از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، ابراهیم با اون ابتلاعات عظیم به، لذا اگر میگن حوادث غیبت در نزدیک ظهور به اوج میرسه، برای چی؟ برای چی به اوج میرسه؟ چون میخواد اینا رو اولوالعزم کند، چون اینا رو میخواد به اون عزم برساند. این ابتلاعات عزم آوره و عزم سازه و فعلیت سازه. لذا هر چقدر تو این شرایط جلوتر بریم، هر چقدر در حقیقت استعداد و به فعلیت برسه، هر چقدر نزدیکتر به زمان ظهور بشیم، ابتلاعات سخت‌تر، سنگین‌تر و سهمگین‌تر میشه و خروج ازش سخت‌تر میشه و ریزش‌هاش بیشتر میشه. البته به همین نسبت رویش هم پیدا میکنن، چون ریزش‌ها با رویش‌ها همیشه همراهه. یعنی یه عده‌ای هم وقتی این شدت رو میبینن جذب میشن، یه عده‌ای میریزن تا این مرتبهش حاضر نبودن میمونن، اما یه عده چی میشن؟ تازه اینا رو که میبینن به وجد میان، اینا دنبال همچین چیزی بودن و تا به حال فکر میکردن همه چی عادیه، وقتی اینو میبینن تازه به شوق میان و شروع به حرکت میکنن. یک روایت زیباییست اگر بتونم الان پیداش بکنم، که میفرماید که این که پیغمبر اکرم و حضرات و معصومین به مرتبه رسیدن که هیچ کدام از انبیا به اون مرتبه نرسیده بودن، این نشون میده مبدعیتشون از اونجا بوده و الا رفتن به جایی که مبدعیت نباشه امکان پذیر نیست. خیلی حرف سنگینیه، روایت خیلی سنگینه. میگه این که پیغمبر اکرم به دنا فتاد الله فکان قوب قوسین او ادنا رسید، معلوم میشه که مبدعیت پیغمبر از اونجا بوده و الا رجوع به جایی که بعد از اون نباشه امکان پذیر نیست. اگر اینجوری باشه، وقتی که ما تو این روایت الان میرسیم که به ما دعوت کردن ما رو تو این مرتبه امروز به این مرتبه عظیم، معلوم میشه که بدع ما از اینجا بوده. اگر بدع نباشد دعوت معنا نمیده، خیلی حرف سنگینیه. این بدع از اینجا نشأت گرفته. اگر عود ما به این مرتبه بعد کما بدعناکم تعودون، اگر این عود مطابق بدع صورت نگیره، اون موقع خسرانه، اون موقع در حقیقت اینجاست که انسان به حسرت میرسه، چون بدعش باید اقتضای این مرتبه رو داشته باشه تا حجت تمام باشه براش، تا دعوت شده باشد، استعداد این مرتبه باید در درونش باشد. حرف خیلی سنگینه، نمیدونم خلاصه تونستم اون اقلا اون مرتبه اولش رو بیان بکنم که دوستان یه انگیزهی در وجود ایجاد بشه. سنگینی انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض فابین ان یحملنها فحملها الانسان، این سنگینی هم رو احساس میکنیم که امانت، اونم مراتب تا میرسه امانت نهایی الهی که اون توحید محضه بر دوش امت ختمی قرار گرفته و در دوران امت ختمی، بر دوران غیبت و دوران ظهور این امانت حمل می شود. من میخوام اینو به فعلیت برسونم. این سنگینی فابین ان یحملنا فحملها الانسان، آیا این محقق میشه؟ یا در حقیقت آیات دیگری که مثلا در اون آیه میفرماید که اذ اخذ من النبیین، اگر اشتباه میخونم شما مضمونش رو تو ذهنمه، میثاقن و منکه و من نوح و عیسی و موسی، در حقیقت و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی، میثاقن غلیظا، یعنی از همه انبیا ما میثاق گرفتیم. اذ اخذ من النبیین، درست خوندم یا نه؟ اخذنا، میگم یه جایش خلاصه جور در نمیاد. اخذنا من النبیین، میثاقن، درسته؟ میثاق قوم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی میثاقا غلیظا، که این میثاق غلیظ نسبت به اولوالعزم، مراتب میثاقه. از اولوالعزم که میثاق غلیظ گرفتن ولی از انبیا میثاق گرفتن، مال مرتبه وجودی اینها بوده در اقرا. تعبیر خیلی سنگین و سخته ها. او وقت این میثاق غلیظ که از منکه که در رأس این پنج تنی که به عنوان میثاق غلیظ هستن که انبیاء اولوالعزم پنجگانه هستن، او وقت منکه نبی ختمی در رأس قرار میگیره، با اینکه متأخر است اما بقیه به ترتیب زمانی قرار میگیرن. ابراهیم و در حقیقت موسی و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی، درسته که به ترتیب قرار میگیرن زمانن، که نوح، ابراهیم، موسی و عیسی، ولی منکر از تو در حقیقت و از اینها در این اینا آیات خیلی در کنار هم قرار بگیره، عظمت این مسئله رو خوب آشکار میکند که چقدر عظیمه. نمیدونم چقدر وقت داریم، ساعت چنده؟ خب با تمامش که اون روایت رو پیداش نکرد. اون روایت خیلی زیباست که میفرماید که اگر به اینجا رسیدن حتما باید از اینجا نشأت گرفته باشن. بله
الله
اینجا این روایت شریف این است که می‌فرماید که عن ابن سنان قال ابو عبدالله علیه السلام اول من سبق من الرسول الى بلا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ذالک صلوات بفرستیم خیلی تعبیر می‌فرماید که و ذالک انه کان اقرب الخلق الى الله، این که بلا زودتر از همه گفت اعتبار نیست، و اول و آخر اونجا اعتبار نیست. میگه چرا؟ انه کان اقرب الخلق الى الله تبارک و تعالی، این در حقیقت قرب به حقش از همه بیشتر بوده، قرب این به حقا، چون قرب حق به همه یکسانه دیگه، در اون نامتناهیه، ولی افراد در قیاس با هم، انسان ها در قیاس هم قرب و بود پیدا میکنن. خدا قرب و بود با ما ندارد، خدا قریب مطلق است با همه، درسته؟ اما از این بر قرب و بعد مطرح میشه. برهان قرب و بعدی که مرحوم علامه میارد برهان خیلی زیبایی است در رساله الولایه، اونجا میفرماید قرب و بعد نسبت به قیاس محقق میشود، و الا اگر یک نفر فقط در عالم بود، فقط یک نفر یک خلق در عالم بود، اونجا قرب و بعد معنا نمیداد. از اون طرف که نیست، از این طرف هم دیگه. لذا قرب و بعد به لحاظ قیاس با هم که این قریب است او بعید است، این اقرب است او قریب است، معنا پیدا میکند. بعد اونجا میفرماید که اقرب الخلق الله تبارک و تعالی و کان بالمکان الذی، تا اونجا رفت جلو که قال له جبرئیل لما اسری بی الی السما تقدم یا محمد که رو من حریف تو نیم که لو دنو تو ان ملل احترق تو، البته این فرازو تو اینجا نداره، اینجا میگه تقدم تو برو من دیگه نمیتونم، فقط وطعت موتعن قدم در جایگاهی گذاشتی که لم تتعه ملک مقرب ولا نبی مرسل، اینجا تا به حال نه نبی مرسلی و نه ملک مقربی در این جایگاه قدم نگذاشته بوده، و لولا ان روحه، این نکتش ببین این روایت چقدر زیبا اصل اصیل و قویمی رو ایجاد میکند، و لولا ان روحه و نفسه کانت من ذلک المکان لما قدر ان یبلغه، اگر از اونجا نبود نمیتونست به اونجا برسد، یعنی بود مطابق بدعه. اگر ما دعوت میشیم در اینجا به مرتبه‌ای، نشون میده بدعه ما از این مرتبه بوده. ممکنه انسان در بعد مطابق بدعه نره، دقت میکنید، به مرتبه نازلتری از عود منتهی بشه و تا نهایت بدع نرسه انسان، اما اگر دعوت شد به موطنی از اونجا نشأت گرفته حتما، که دعوت شده به اون موطن چقدر عالیست، چقدر زیباست، خیلی این از عظیم و شریفه. یعنی هر چقدر دلتون بخواد این آیات کما بدعناکم تعودون که امثال این آیات آمده، این روایت شریف خوب بیان میکنه یعنی چی، که اگر لولم تتعه ملک و لولا ان روحه و نفسه کانت من ذالک المکان لما قدر ان یبلغه، امکان نداشت به اونجا برسه. یعنی اینجوری است که ما در قوس صعود به جایی برسیم که در قوس نزول از اونجا نشأت نگرفته باشی. اگر در جایی از در قوس نزول نشأت گرفتی، در قوس صعود برگشتون به اونجا میتونه باشد. بعد کانت لما فکان من الله عز و جل کما قال الله قاب قوسین او ادنا، که ادامه دارد که میفرماد فقال الصادق علیه السلام کان المیثاق ماخوذن علیهم از مردم لله بالربوبیه وللرسول بالنبوه ولامیر المؤمنین والائمه بالامامه فقال ارستو بربکم، که ادامه تطبیق این روایت رو میکنه. برای انتهای کلام من این روایت هم میخونم تمامش میکنم ان شاء الله، نه دیگه وقت نمیشه. میفرماید که عن البصائر به اسناد الی جابر الجوفی قال کنت مع محمد ابن علی علیه السلام امام باقر علیه السلام فقال یا جابر خلقنا نحن و محبونا من تینت واحده، ما از یه تینت خلق شدیم، ما و محبونمون و محبین و از یه تین، بیزاء نقیه من اعلا الیین و خلقنا نحن من اعلاها، و ما خلق شدیم از اعلای تینت، تینت واحده است اما یه اعلا داره یه اسفل، ما خلق شدیم از اعلا و خلق محبونا، خلق شدن محبون ما، ادامه داره من دونها فاذا کان یوم القیامه، اینجاش رو می‌خواستم، التفتت الاولیا بالسفلا، چون یه حقیقت واحد است، اون عالی به سافل به شأن خودش، سفلا یعنی شأن، مثل روح و بدن، روح به بدن توجه میکنن، عالی به سفلا توجه، التفت الالیا به سفلا و ازا کان یوم القیامه، اونجا می فرماد ضربنا به ایدینا الى حجزت نبینا، ما دست به دامن نبی می زنیم، حضرت می فرماید ما حجزه نبی رو می گیریم و ضرب اشیاءنا شیعان ما به ایدیهم الى حجزتنا، اونها هم دست به دامن، چون یه رابطه هست، این داره بیان یک وحدت رو میکنه، بیان یک حقیقت واحده رو میکنه، نحوه ای از رابطه وحدتی است که ایجاد میشود بین امام و مأموم، که در رأس میشه رسول گرامی اسلام، در دامنه این رأس میشه حضرات معصومین، در ادامه این در حقیقت هرم میشه چی؟ شیعیانی که به حضرات معصومین متصلن، و ضرب اشیاءنا به ایدیهم الى حجزتنا فعین ترا یسیر الله نبینا و ذریته و عین ترا یسیر ذریته محبیها، فکر میکنین پیغمبر ذریهشو کجا میبره و فکر میکنی ذریه پیغمبر محبینشونو کجا میبره؟ بل اینجا داره که فزر و جابر یده و علا یده فقال دخلناها و رب الکعبه، تمام شد، داخل شدیم در بهش، دخلناها و رب الکعبه، اگر اینجوریست تمام شد، که ما اگر شأن شدیم، اگر ما وجد شدیم، اگر ما دامنه شدیم، اگر به همون مقداری که دست به دامنه زدیم وارد بهش میشیم، البته مراتب تشریحیه، اما شأنیت این رابطه تعطف هست، لذا دارد که خدا در روایت دارد که ما ریح و روح شما رو اون بوی شما رو هم دوست داریم، چون این مرتبه در حقیقت برگشت میکند به همون حقیقت واحده، به همون انشاءالله خدای تعالی ما را از این رابطه هیچگاه دور نکند. جناب آقای میریان عزیز بسم الله یه صلوات بفرستید تا ایشون تشریف بیارن.